هر وقت یاد این جمله سرهنگ مریدی میفتم حالم بد میشه، دیگه نمیتونم بهش فکر کنم. حرف زدن باشه برای بعد.
دوستان عزیزم، با اعلام ساعت 9 از رادیو نمایش دعوت میکنم طبق معمول هر روز در این ساعت بشنوید برنامه ی زنده ی گیومه رو.
منو میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان بستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
چهار، سه، دو، یک. دستان صورتم، بدنم چشمون.
با قهبه دی، با قهبه دی، یه
دور پدان گلشن آشنایی.
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز، کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهار شنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم ها آقایان محترم سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گیومه از رادیو نمایش در 17 روز از آذر ماه 1399 هجری خورشیدی و بسیار سپاسگزاریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید.
عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه گیومه در رادیو نمایش. امروز 17 آذر 1399 برابر است با 21 ربیع الثانی 1442 و 7 دسامبر 2020 میلادی. یک صبح دلانگیز پاییزی در حالی که هوای شهر تهران بارانی و در برخی از نقاط هم شاهد بارش برف هستیم، حتما در سراسر کشور هم شاهد بارش رحمت الهی هستیم. خدا رو شکر میکنیم بابت این همه نعمت، بابت این همه زیبایی که به ما عطا شده. انشاءالله که این بیماری کرونا هم شکست بدیم، دستورالعمل‌ها رو رعایت بکنیم، ماسک بزنیم، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم تا با صحت و سلامت از زیبایی های طبیعت و نعمت هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده لذت ببریم. هرچند که الان هم اگر از این زیبایی ها لذت ببریم حال دلمون خوب میشه. انشاءالله که امروز یکی از بهترین روزها برای شما باشه. مجله فرهنگ هنری گیومه رو با افتخار تقدیم شما میکنیم. تا ساعت 10 صبح با ما بمونید. گیومه گفتگوهای تقدیم شما میکنیم و در فواصل این گفتگوها بخشهایی رو هم برای شما آماده کردیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره و شما هم شنونده این بخش ها باشید. سر روی خط نمایش رو داریم که با معرفی یک نمایشنامه خواهد پرداخت. دو نقطه خبر با همکارم شهرزاد عبدی درباره خبرهای تازه فرهنگی و هنری با شهرزاد عبدی در این بخش حتما همراه باشید. نقطه سنج و معرفی یک اصطلاح هنری که مورد واکاوی قرار میگیره. و بخش بین کروشه که یک بخش بسیار بسیار شنیدنیه و فکر میکنم که شما شنوندگان عزیز هم به شنیدن این بخش علاقمند هستین، تقدیم شما میشه. گفتگوهایی رو هم داریم، لطفاً شنونده برنامه گیومه باشید. آقای جعفری عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، روز بسیار خوبی داشته باشید و انشالله که برنامه گیومه رو با افتخار تقدیم شنونده کنیم، شنونده هم راضی بشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خب به شنوندگان عزیزم که اول برنامه سلام عرض کردیم، یه بار دیگه از فرصت استفاده میکنم و سلام میکنم به همه دوستانی که ما رو میشنوند.
درود بر شما. خب بریم سراغ اولین گفتگو. گفتگو میکنیم با آقای حسن ریاهی، دبیر 36 جشنواره موسیقی فجر در خصوص برگزاری جشنواره. آقای ریاهی سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش آمدید.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز رادیو نمایش.
درود بر شما، بخیر باشید.
آقای ریاهی سلام علیکم، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر.
حالتون خوبه قربان؟ ارادت
خیلی ممنون قربان شما.
آقای ریاهی، ما در برنامه گیومه در این روزها در واقع با دبیران محترم جشنواره های فجر صحبت میکنیم، این که الان جشنواره در دبیرخانه در جشنواره در چه وضعیتی هستش، چه کاری داره انجام میده، چه اتفاقات میفته و حالا امروز در واقع نوبت جشنواره موسیقی فجر هست. میفرمایید که در 36مین جشنواره موسیقی فجر حالا در دبیرخانه جشنواره چه اتفاقاتی داره میفته و دبیرخانه در چه مرحله‌ای هست؟
بله بله، دبیرخانه که الان مشغول کارها و برنامه ریزی هستیم و تقریبا میشه گفت گروه ها مشخص شده. ما در بخش های مختلف امسال برنامه داریم، در بخش موسیقی کلاسیک غرب، موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی نواحی و موسیقی پاپ و همچنین استعدادهای درخشان دانشگاه که دارن انتخاب میشن که برنامه اجرا بکنن و همچنین دیگه برنامه هایی که هست. گفتم الان کارگروه ها از این هفته شروع میکنن به انتخاب به اصطلاح گروه ها و آثاری که رسیده و همینطوری داریم جلو میریم. خوشبختانه بد نیست، یعنی امسال هم خیلی شرکت کننده زیاده.
بله.
و ببینیم که چه میشود. در بخش رقابتی هم که خیلی استقبال شده، آثاری که رسیده تعدادش خیلی زیاده، در اونم باز در بخش موسیقی کلاسیک، موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی نواحی و موسیقی پاپ که اینم دیگه کارگروه ها شروع میکنن و انتخاب میکنن که ببینیم که چه میشود.
بسیار خوب آقای ریاهی، الان مسئله که وجود داره در واقع پیشبینی شرایطی است که در هنگام برگزاری جشنواره ممکنه که به لحاظ در واقع مسئله شیوع کرونا بر جامعه حاکم باشه. معمولا دوستانی که دارن رویدادهای مختلفی رو برنامه‌ریزی میکنن اصطلاحا یکی دو پلن متفاوت رو، یک دو سناریوی متفاوت رو در نظر میگیرن با توجه به شرایط شیوع. در جشنواره موسیقی فجر از این جهت چه نگاهی وجود داره؟
حالا برنامه ریزی شده که به احتمال زیاد آنلاین میتونه باشه. حالا اگر اون زمان مجوز دادن که در سالن‌ها اجرا بشه، خب اون بحثش جداست، ولی ما حساب اینم کردیم که اگر آنلاین باشه دیگه برنامه ریزی شده و انشالله مشکلی پیش نمیادش.
اون وقت آنلاین منظور این که در واقع آنلاین به صورت زنده یا اینکه نه ضبط بشه و بعد در
زنده است؟ حتی بعضی از گروه‌های خارجی هم پیشنهاد دادن که اگر بشه آنلاین باشه، اون تا پوستر جشنواره رو میزنن. حالا دیگه فکر کنم تا یه دو سه هفته دیگه کاملا مشخص میشه و برنامه بسته میشه.
خب آقای ریاهی، یه سوال دیگه من از شما پرسم. یکی از بخشای جشنواره موسیقی فجر که هر سال به هر حال به شکلی حضور داشته، حالا یه سالی خیلی پررنگ‌تر بوده، یه سالی یه مقدار کم رنگ شده، ولی به هر حال بوده، بخشای در واقع بخشای پژوهشی و علمی جشنواره است. حالا گاهی وقتا شکل برگزاری در واقع نشست‌هایی داشته، گاهی وقتا به صورت ارسال مقالاتی بوده. توی جشنواره 36ام در اون بخش چه کار قراره انجام بشه؟
بله اینم درست می‌فرمایید، ولی در فکرش هستیم، در فکر هستیم ببینیم در چه موضوعی الان مهمه که بتونیم برنامه‌ریزی رو بکنیم که اون بخش پژوهشی هم بتونه فعال بشه.
و سوال آخرم این که مسابقه ای در کار خواهد بود؟
بله دیگه، گفتم آثاری که رسیده تعدادش هم زیاده در بخش های مختلف که بله.
چرا اینو مؤکدم پرسیدم؟ برای اینکه یه نگاه همواره در یه سالی در جشنواره وجود داشته که اصولا رقابت توی این شکل رقابت بی‌معناییه و و بهتره که اساسا جشنواره شکل رقابتی نداشته باشه، برای اینکه
خیلی هم خواستن که باشه.
میدونم، میخوام ببینم که در واقع استدلالی که الان در جشنواره وجود داره چیه.
والا رقابتی میدونین خیلی کمک میکنه به نسل جوان که شروع بکنن کار کردن، تمرین، این چیزهای، این مسائل. و منم حالا یک پیشنهادی دارم، امسال میخوام در جشنواره مطرح بکنم که اگر بشود یک انجمن موسیقیدانان جوان بتونیم راه بندازیم.
بله.
و این جوانها رو بتونیم دعوت بکنیم، چون ببینید الان فارغ التحصیل میشن دانشگاه، تنها کاری که میکنن تدریس در آموزشگاه هاست.
درسته.
یعنی این همه زحمت، این همه برو بیا تد، و ما میتونیم اگر این انجمن تشکیل بشه، چون من سابقه شو در صدا و سیما داشتم که بله، خیلی موفق بوده، این هم میتونه خیلی کمک بکنه. جوانهای با استعداد بیان نمونه سازی بکنن، نمونه بهشون بدن و تأکید بکنن رو موسیقی ملیشون، تا توجه بیشتری داشته باشن، چه شامل موسیقی نواحی چه کلاسیک ایرانی، یعنی آثارشون بیاد به اصطلاح بیشتر جذب این چیز بشه. این است که من فکر میکنم رقابتی میتواند از این جهت به نسل جوان و نسل دانشجویی که فارغ التحصیل شدن اینها بتونه کمک بکنه.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای بهی از فرصتی در اختیار ما گذاشتین.
منم سپاسگزارم آقای بهی، با شما خداحافظی میکنیم. 9:15 دقیقه بخش بعدی گیوم رو بشنوید.
سیر روی خط نمایش. امروز قرار هست نمایشنامه آهنگ‌های شکلاتی اثر زنده یاد اکبر رادی رو بهتون معرفی بکنیم که در سال 1386 نوشته شده. این نمایشنامه ماجرای گفتگوی شبانه‌ای بین یک پیرمرد و یک جوانه که در یک پارک انجام میشه. جوان چند روزیه که در نزدیکی‌های ناصر خسرو در یک مسافرخانه زندگی میکنه که از نظر بهداشتی هم در سطح پایینی قرار داره و در مغازه تعمیرات تلویزیون هم برای خودش کاری دست و پا کرده. در حین گفتگو پیرمرد متوجه میشه که او از خانه پدر و مادرش بیرون اومده. پیرمرد علت رو جویا میشه و متوجه میشه که جوان به خاطر اختلاف سلیقه در رفتار و نوع پوشش و حتی نوع غذا با خانوادش مشکل داره و به همین دلیل اونجا رو ترک کرده. پیرمرد سعی میکنه در ابتدا با لحنی نرم او رو متقاعد بکنه که به خونه برگرده، ولی جوان قبول نمیکنه و این بار پیرمرد با لحنی تندتر اما همچنان مهربانانه او رو متوجه کارهاش میکنه. و در آخر هم با هشدار نگهبان پارک مبنی بر ترک اونجا این دو نفر از هم جدا میشن و جوان از درب غربی در حالی که سازدهنی میزنه دور میشه و پیرمرد از درب شرقی. اما پیرمرد با برداشتن چند قدم دوباره به سمت نیمکت برمیگرده و در حالی که کتش رو بالش خودش قرار داده تاغباز بر روی اون میخوابه. ممنون که ما رو با این بخش همراهی کردین.
ساعت 9:17 دقیقه است. آقای جعفری، خدمت شما عرض کنم که جشنواره فیلم پر تصمیم گرفته شد بالاخره بعد از فراز و نشیب های زیاد که برگزار بشه، حالا در سبک و سیاق خاص خودش. واقعا خیلی ها الان موافقن، خیلی ها مخالف.
اصلا خیلی بحثا پیش اومد دیگه. آره ما دیروز هم توی برنامه صحبت کردیم، قرار بود که دیروز با دبیر محترم جشنواره صحبت بکنیم که این اتفاق متاسفانه دیروز موقعیتش فراهم نشد. بله. و گفتیم که به هر حال تصمیمی که مجموعه سازمان سینمایی گرفته برای اینکه جشنواره برگزار بشه، خب طبیعتاً نیاز به روشنگری هایی داره. هرچند که دوستان که اخبار در واقع سینما رو تعقیب میکنن میدونن که روز شنبه یعنی پریروز بعد از ظهر در واقع نشست رسانه‌ای جشنواره برگزار شد و آقای طباطبایی نژاد به عنوان دبیر جشنواره به همراه آقای نجفی به عنوان مدیر روابط عمومی هم توضیحات کامل درباره جشنواره دادن. بله. و هم به سوالات خبرنگارا در این زمینه پاسخ دادن.
بله. خب حالا ما برای اینکه این نقاط افهام برطرف بشه و بیشتر درباره جزئیات بدونیم، الان همراه هستیم با آقای محمد مهدی طباطبایی نژاد، دبیر 39مین جشنواره فیلم فجر. آقای طباطبایی نژاد سلام، درود بر شما، خوش آمدید به گیومه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب آقای جعفری و همه شنوندگان محترم رادیو نمایش، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
آقا سلام علیکم، روزتون بخیر.
سلام علیکم،
خوبی ان شاء الله، سلامتین.
ممنونم، بزرگواری.
آقای طباطبایی ارادتمندم، آقای طباطبایی نژاد، ما دیروز به شنوندا توضیح دادیم در مورد روشی که امسال در واقع برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر در نظر گرفتن برای برگزاری جشنواره، صحبتهایی که جناب علی در نشست رسانه‌ای در واقع اعلام کردید و گفتید که چه برنامه ریزی هایی انجام شده است برای برگزاری جشنواره و اینکه حالا به حال پلن های موجوده، اینکه فقط برای داورا نمایش داده بشه یا اکران های محدودی داشته باشه، همه اینها در واقع در موردش صحبت شد. اینکه امروز خدمت شما هستیم، میخوام برای ما و شنونده ها توضیح بدید که شاید یک ابهامی واقعا در ذهن خیلی ها وجود داشته باشه و اون هم اصولاً بر سر چرایی برگزاری جشنواره با این شرایط احتمالاً میشود اینو حد زد که یک دلیل بسیار قرص و محکمی برای برگزار کنندگان وجود داره که تصمیم گرفتن با این شکل کاملاً متفاوت از ادوار گذشته و البته به دلیل شرایط کروناست به هر حال جشنواره رو برگزار بکنن. چه دلیلی اینقدر محکم وجود داره؟
ببینید جشنواره فیلم فجر برای سینمای ایران تبدیل به یک آیین شده واقعا.
بله.
ما نوروز 99 رو هم به دید و بازدید نرفتیم، ولی توی خونه هامون هفت‌سین چیدیم، سبز سبز کردیم، به اقوامی که نمیتونستیم دیدنشون بریم تلفن زدیم احوالشون رو. خب میگم آیین تعطیل نمیشه، باید راهش رو پیدا کرد برای امتداد دادنش. خب شرایط کرونا اگر یک شرایطی بود که واقعا ما علم دقیق داشتیم نسبت به اینکه چه تاریخی از بین میره و وجود نداره، خب میشد تصمیم گرفت زمان رو به تعویق انداخت در یک شرایطی. اما با وضعیتی که ما هیچ آگاهی دقیقی در مورد اینکه کرونا تا کی هست و آیا مثلا سال آینده هم شرایط همینه این نیست، ناگزیریم که زیستمون رو متناسب کنیم با شرایط کرونا و خب فعالیت فرهنگیمون رو هم انجام بدیم. جشنواره فیلم فجر بحث‌های مختلفی در مورد برگزاریش شد، حتی تا این مرحله که مثلا امسال برگزار نشه یا اینکه به تعویق بیفته برای بهار 1400. در مجموع جمع‌بندی که شورای سیاست‌گذاری داشت پس از رایزنی‌های متعددی که با دوستانمون در هم حوزه سلامت و هم فعالان سینمایی چهره‌های شاخص حوزه سینما داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که ما میتونیم این رو در واقع مرحله بندی کنیم. مرحله اولش در یک شرایط کاملا ایمن برای داوران فقط به نمایش در بیاد و تلاش یک سال عزیزان ما در سینما ایران که از آثارشون تولید شده، بالاخره تو همین شرایط سینماگران ما رفتن کار کردن، نزدیک به 50 فیلم سینمایی در این یک سال گذشته تولید شده. یعنی یه جمع اگر شما هر فیلم سینمایی رو میگین مثلا 50 نفر بگیرید، یه تعداد کثیری از دوستان ما در سینما در حال فعالیت بودن. اینا اگر قرار باشه در مورد فیلمشون هیچ گفتگویی نشه، اگر در مورد اثر و تلاششون هیچ صحبتی نشه، هیچ جا نسبت به فعالیت اونها ارزیابی صورت نگیره، خب دلمردگی و سردی موجود که طبیعتاً به واسطه شرایط کرونا هست این افزون میشه و ما نمیتونیم نسبت به این بی تفاوت باشیم. ضمن اینکه خب اگر سال بعد شرایط همچنان ادامه پیدا بکنه دوباره باری بر دوش سینما ایران. از طرفی سینما ایران ممکنه در مرحله اکران یا برای پرده های سینما نیمه تعطیل یا تعطیل باشه، اما شرایط اکران ما در حوزه آنلاین و پلتفرم های ویودی فراهمه و اونا دارن فعالیت میکنن. نزدیک به 40 فیلم سینمایی تو این مدت برای اکران آنلاین قرار داد بستن. اونا هم فیلم هایی هستن که باید نسبت بهشون ما بی‌تفاوت نباشیم، در موردشون قضاوت کنیم، گفتگو کنیم. تو این تصمیمی که ما گرفتیم، البته مرحله اولش عرض کردم برای داوران، اگر شرایطمون قابل قبول باشه و دوستان ما از ستاد کرونا به ما اجازه بدن، نمایش های محدود برای منتقدین، اهالی رسانه و ذینفعان در واقع سینما خواهیم داشت، اعضای صنوف، فعالان اون فیلم ها. مرحله بعدم که اگر حالا امیدواریم شرایط واقعا سفید شد، اون وقت میتونیم نسبت به اکران مردمی هم برنامه ریزی بکنیم. غرض زمینه که وقتی یک امر فرهنگی و یک رویداد فرهنگی تبدیل به یک خاطره جمعی و یک آیین شد، همیشه دیرترین و دورترین گزینه باید تعطیلی اون باشه. ما هم فکر کردیم که برای سینما ایران و برای حوزه فرهنگ ایران واقعا جشنواره فجر تبدیل به یک آیین شده. ضمن اینکه این نکته رو هم عرض بکنم، جشنواره فجر فقط جشنواره فیلم نیست، مهمترین جشن انقلاب هم هست. ما در ایام پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی که در بهمن ماه بر تقدیر به اشکال مختلف برگزار میشه، حالا جشنواره تئاتر هست، موسیقی هست، راهپیمایی 22 بهمن هست، اینا مجموعه ای هستند که جشن انقلاب رو شکل میدن. مهمترینشون و اون چیزی که برای مردم بیشتر از همه به چشم میاد واقعا جشنواره فیلم فجره و البته راهپیمایی 22 بهمن که احتمالاً امسال اونم برگزار شاید نشه به دلیل شرایط، شاید هم بشه نمیتونم، ولی میخوام بگم جشنواره فیلم فجر جدای از اینکه یک بزرگترین رویداد سینمایی کشور ما هست، یکی از مهمترین یا شاید مهمترین رویداد در واقع جشن انقلاب هم هست و این هم از این جهت مهمه که در ایام پیروزی انقلاب نسبت به این جشن هم ما بی تفاوت نباشیم. اینا مسائلیه که، ولی از طرفی این نرد هم وارده که ما باید حد اکثر تلاشمون رو بکنیم، چون مهمترین اولویت ما سلامت سینماگرمون و سلامت مخاطبان سینماست. مطمئن باشید که این تمهید انجام شده، ما در سیف‌ترین شکل ممکن انشالله این جشنواره رو برگزار خواهیم کرد و داریم تلاش میکنیم که این قطار از ریلش خارج نشه و مسیرش رو بره. حالا این تصمیم بوده که گرفته شده و من هم فکر میکنم در بین همه گزینه هایی که پیش روی ما بود این گزینه معقول ترین و سنجیده ترین بود.
بسیار خوب. البته آقای طباطبایی نژاد، به هر حال الان تصمیم گرفته شده و من هم میخواستم که شما دلایل رو بفرمایید. تا خب از اون ور به قول معروف نگاه هایی هم موجوده دیگه، مثلا اینکه به هر حال تولیدات شما میفرمایید که خب به هر حال تولیداتی در سینما اتفاق افتاده در همین یک سال و ما نمیتونیم جشنواره رو بنابراین برگزار نکنیم و پاسخش اینه که خب توی سالهای گذشته هم اولا که همه فیلم هایی که تولید میشدن وارد جشنواره نمیشدن، خیلی هاشون اصلا خودشون به جشنواره معرفی نمیکردن صاحبان آثار فیلم ها، یعنی اصلا چون اجباری که وجود نداشت، بنابراین این که حالا تولید شده از حتما باید جشنواره هم برگزار بشه نمیتونه استدلال کاملی باشه برای این موضوع. از طرف دیگه در واقع با توجه به اینکه جشنواره فیلم فجر با تعبیر کاملا درست شما یکی از مهمترین بخش های جشن پیروزی انقلاب بود، میشود این دلیل رو داشت که دلیلش دقیقا به دلیل حضور مردم بود و اینکه خب بالاخره برای مردم اگر جشنواره فیلم فجر مهمترین نمود جشن های انقلاب در بهمن ماه بود، دلیلش این بود که میرفتن سینما فیلم ها رو میدیدن، اون شور و شوق و هیجانی که جشنواره ایجاد میکرد، اخبارش، اتفاقاتش، همه خیلی تو چش بود. ولی با این شکلی که امسال قرار جشنواره برگزار بشه، خب طبیعیه که پس اون شور و شوق وجود نداره، برای اینکه فیلم ها اکران نمیشه، برای مردم خیلی در معرض اخبار مختلف مردم قرار نمیگیرن و اون حالت رو طبیعتا نخواهد داشت. به نظرم هم نمیرسه که منتقدانی که معتقد بودن نباید جشنواره الان برگزار بشه، نگاهشون این بوده که نباید اصلا برگزار بشه. همه بحثا بر سر این بوده که زمان برگزاری جشنواره یه جورایی به تعویق بیفته که در شرایط بهتر دوباره با حضور مردم، با همون به قول معروف آداب و رسومی که به فرمایش درست شما کاملا تبدیل به یه آیین شده برای مردم، باز اتفاق بیفته. نه به این شکل حالا به تعبیری پشت درهای بسته و بیشتر با شکل مسابقه. الان وقتی ما میگیم جشن سینمای ایران، جشن لابد برای خودش یه تعریفی داره دیگه، ولی شما الان دارید با این شکلی که تعریف میکنید یک مسابقه سینمایی پشت درهای بسته برگزار میکنید. فرض رو بر این بذاریم که اون پلان اول ناچار اجرا بشه، یعنی فیلم ها فقط برای داوران به نمایش در بیاد، خب این که مسابقه است دیگه، یعنی همه اون چیزهایی که شما تعاریفی که دارید در مورد جشن ملی سینما ایران ارائه میدید و کاملا هم درسته، هیچ کدوم اتفاق نمیفته. یه تعداد فیلمی که لابد هیئت انتخابی هم وجود نداره، برای اینکه تعداد فیلم ها اونقدر زیاد نیست، اون چیزی که خودتون هم فرمودین فقط شرط داشتن پروانه است، میان پشت در بسته برای داوران اکران میشون و بعدم تمام دیگه. خب این کجا جشنواره است؟
ببینید ما ناگزیریم که با در شرایط مقدورمون قضاوت کنیم، همیشه ما به دنبال شرایط مطلوبیم و این هم البته خیلی درسته، ما به دنبال شکر